ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خانمات شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمان باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجم کیمیای صف 11. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیات فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که به وقوع میپیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیه. سایستان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی است؟ ترش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهند. مثلا شاگرد عزیز، لطمس آبی را به سرخ تبدیل می کنند. کلمه تیزاب که است از کلمه لاتین اسیدوس گرفته شده و معنای لغوی کلمه اسیدوس چی است شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگرد عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان‌ها درباره تیزاب‌ها و القلی‌ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزاب‌ها و القلی‌ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکول‌های آنها چی می‌کردند شاگرد عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت می‌داد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب‌ها مرکبات‌اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی می‌کنند؟ تولید می‌کنند. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هایدروژن کلوراید که از بنامه هایدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 3.7% است. حال شاگرد عزیز، میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری، که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کرد شاگرد عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. به اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چی شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیست شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. آیون هیدرونیم که از به شکل مغلق آن همچنان چیست شاگرد عزیز تشکیل میشن؟ و اساس تعریف و نظریه برونسه‌تلوری آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم را میسازه که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میده و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونسه‌تلوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چیست شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. عیون های تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج عیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میه. مثلا شاگرد عزیز عیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چیست؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی. و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهمیم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوب آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آیونیزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه. هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آیونیزیشن خود به خودی هم یاد میشه، به خاطر اینکه چی از شاگرد عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز غلظت عیون هیدروژن و چی است؟ و OH در محلول های آبی بیشتر بسیار کوچک است، بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرده عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرده عزیز که pH چی است شاگرده عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد H چی میکنه؟ تغییر میکنه. چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت عیون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرده عزیز پی اچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ آیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که است آیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خونسا که از هر دویشون مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن؟ چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته آیون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونه دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 30% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشون چی میشه تفکیک بشن. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیفتر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که است چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که است تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جوره های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که شاگرده عزیز با یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است با یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوالتون این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگرده عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی آیون هیدروژن را تولید میکرد، و نظر به نظریه برانستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگرده عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الوفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشتن. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما، که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الا 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می ده و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم استیلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرد عزیز، الکین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرد عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکان ها می باشند. خب شاگرد عزیز، الکین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکین ها که هستن شاگرد عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرد عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکین ها که در ساختمان الکین ها چی داره؟ الکین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یک دیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در استیلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکان ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتری دارد، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکین ها. حالا آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرد عزیز، ایزومیری در الکین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان اما ساختار چیز شاگرد عزیز متفاوت. یعنی شاگرد عزیز، در این ترکیبات که شاگرد عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چی است؟ یکسان. خب شاگرده عزیز، در آلکوین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرده عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرده عزیز، ایزومیری ساختاری زمان با وجود میاد که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومر ها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یک دیگر متصل میشن. و عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز، که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرده عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرده عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است. که توسط از این ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در آلکاین ها. آیا شاگرد آلکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری آلکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشه. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد آلکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سیگانه از شاگرد عزیز چی میشه؟ نامگذاری میشه. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اون ما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک آلکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سیگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سیگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سیگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از او شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیر را میکنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آورد. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال، اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز، استیلین را در نظر میگیریم که ساده ترین آلکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سیگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرده عزیز ببینین که روابط سیگونه. اگر شاگرده عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرده عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرده عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرده عزیز روابط سیگونه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربنه قرار داره؟ شش کربنه. خب شاگرده عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرده عزیز دای میتایل اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرده عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. ببینین شاگرده عزیز در تمام اینها که هستن شاگرده عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرده عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است و بعد از او شاگرده عزیز مانم گزارش رو میکنیم. در کل شاگرده عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرده عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرده عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و اسیتلین شاگرده عزیز به -83.5 درجه شاگرده عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرده عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرده عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای اسیتلین. اسیتلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که اسیتلین را تشریح کنین. عزیزان، اسیتلین چی بود؟ اسیتلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به اسیتلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امید کرد از می خاموشم شکستم صدا را نیکو بدانی خمه به حیا را بابا از می کرده خاموش غم بی وفایی مرا کرده خاموش غم بی وفایی نیکو بیاموز نیکو بیاموز حدیث وفا با بزم خاموش با بزم شکستم صدا را تو نیکو بدانی همه به حیا را با بزم خاموش
شدم در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت دل نازمی